سخن نام خدایی است که غفار است و رحمان و رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به برنامه فرهنگ دینداری خوش آمدید. حدود یک ماهی رو وقفه داشتیم، نبودیم و به شدت دلتنگ نگاه پرمهر شما عزیزان شدیم. خوشبختانه بعد از ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستیم و انشالله این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد و امیدواریم که همیشه مثل سابق همراهی شما رو در پی داشته باشیم. مجددا عرض بکنیم که طاعات و عباداتتون قبول باشه، هر آنچه که در ماه مبارک رمضان نصیبتون شده نوش جان و انشالله که همواره دعا برای فرج امام زمان ورد لبهامون باشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام المسلمین استاد گرانقدر رضایی قومی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عباداتتون قبول، دلتنگتون بودیم.
سلامت بشید. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمت تمام بینندگان عزیز. منم همینجور دلم تنگ شده بود برای برنامه و خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت بشید.
ماه مبارک با برکتی بود الحمدلله و خدا رو شکر. گفت عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. حقیقتا وقتی آدم میبینه که ماه رمضان رفت تازه میفهمه چه نعمتی رو از دست داده. گاهی مواقع باید انسان یادآوری کنه که تو ماه رمضان چه برکاتی در زندگی انسان، تو عمر انسان، تو اعمال انسان بوده و الان نیست و اینا مال اون ماهه. الان چقدر خلق الله قرآن میخونن، رفت هازا فراق بینی و بینک تا ماه رمضان سال دیگه مقید بودن که حتما این یه جز قرآن خونده بشه. نماز اول وقت بود، نماز صبح اول وقت بود، الان دیگه قضاها شروع شد. افطاری دادن خب امسال الحمدلله راه افتاده بود حسابی. خود این یه برکاتی داشته، نعمتی بود حقیقتا و واقعا حیف.
به قول شما وقتی تموم میشه آدم متوجه میشه، چون قبلش که هست میگه دوباره ماه رمضان میاد، بعد روزه بگیریم سخت کاره و غیره. ماه رمضان میاد چند روز اولش یکم آدم تا عادت بکنه، ولی روزای آخر که میرسه میگه واقعا داره تموم میشه و این برکت، این حال و هوا، این صفای خیلی خاصی داره ماه رمضان. و گاهی اوقات ما به مزاح با دوستان میگیم کاش مثلا آخرش یا وسطش یه بریک میداد خدا، یه استراحتی میداد بین دو نیمه، دوباره ادامه میدادیم اینقدر که لذت بخشه. ولی خب الحمدلله که الان باز هم هستیم، قسمتمون شدیم، ماه رمضان رو درک کردیم.
بله این یه نعمتیه و واقعیت اینه که ما کلی روایت داریم در رابطه اونایی که کل ماه رو روزه بگیرند. خب میدونید مثلا الان مسافرت خیلی راحت شده. به واسطه وسائل حمل و نقلی که هست، ماشینای خوبی که الان تو جامعه هست. خیلی مسیرها به نوعی کوتاه شده. فلذا شما میبینید که چون مسافرت زیاده تو ماه مبارک هم به نوعی ازش کاسته میشه، اما هست. و ما کلی روایت داریم نسبت به آثار اون کسانی که کل این ماه رو، یعنی بازه زمانی رو ارج مینهند و کلش رو روزه میگیرن. خیلی مهمه این مهمانی و این ضیافت، آدم وسطش پا نشه بره یک سر استفاده بکنه. حالا به هر حال که گذشت، به تعبیر امام سجاد علیه السلام که میفرماید ای سلام بر تو ای ماهی که برای مجرمین خیلی دیر میگذشتی و برای مؤمنین خیلی زود. دیدی بودید اینایی که دغدغه ماه 30 روز بودن یا 29 روز بودن. حالا هممون دوست داریم ما 29 روز باشه، یه جوری خوشمزگی داره. امسال که حالا 30 روز شد، ولی مکرر در مکرر میبینید اونایی که اهلش هم نیستن اونا بیشتر دغدغه دارن که 30 روز یا 29 روز. قرار بر شما چه فرقی داره روزه نمیگیری؟ چرا انقدر میپرسی؟ حالا واقعا یک برکاتی و یک نعمتی از دست انسان خارج میشه که بعد ماه مبارک آدم حس میکنه ده. اون نعمت از دست رفت. خدا انشاءالله عمرمون بده، توفیقمون بده، زنده باشیم، ماه مبارک دیگه هم درک بکنه انشاءالله.
و همیشه راجع به ماه مبارک این رو من میگم که ببینید برکت وجود امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که در نیمه ماه مبارک رمضان آمد و رمضان شد رمضان الکریم. و این یک لذتشه. و اینکه از طرفی هم من خودم به خاطر خب ارادت خیلی خاصی که الحمدلله داریم به ولایت امیرالمومنین، این که اسم ماه مبارک رمضان میاد آدم ذهنش اول از همه شاید یکم دله میگیره برای اون روزهای شبهای قدری که میدونه در واقع بحث مصیبت حضرت امیرالمومنین هست و برای همین میگیم که خدا رو شکر همچین ماهی رو زنده بودیم، سپری کردیم، عزاداری کردیم برای امیرالمؤمنین و به واسطه این شبها باز از امیرالمؤمنین گفتیم و شنیدیم و الحمدلله الان هم اینجا هستیم با برنامه فرهنگ دینداری که میگم خیلی دلتنگ بودیم، هم بینندگان خیلی لطف داشتن و الحمدلله که انشالله ادامه بدیم و در خدمتتون هم باشیم و دعا هم بکنیم این که انشالله رزق و روزمون اینقدر زیاد باشه بتونیم ماکارونی بخریم، ماکارونی بخوریم. البته برای بعضیا گویا مریض میشن و اینجور حرفا، امیدوارم نخورن. حالا ما هم اگه سالم بمونیم و اینا آره خلاصه.
ولی جالبه با، یعنی ما در هر زمینه ای این طنازی ایرانی ها
آره بی‌نظیره.
یعنی حالا خودش شاید یه به سوپاپ اطمینانی باشه که هر مشکلی رو شما میبینید با زبان طنز و کنایه بیان میشه. الان که خب بسترش خیلی فراهمه تو فضای مجازی، آره الان هم که ماکارانی و نون باگت و ساندویج فلافل و اینا
خلاص. آره ساندویج فلافل دیگه غذای عیونی حساب میشه. میگم ما داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای سیسمونی بریم ترکیه خرید بکنیم، گفتن الان جدیدن ماکارونی هم 7000 تومان توی ترکیه ارزونتره، گفتیم حالا تا اونجا بریم مثلا ماکارونی هم بگیریم. خیلی خب بیشتر وارد نشیم، بریم بپردازیم به بحث آجاقا. یکی از مواردی که مطرح میکنیم قبل از ماه مبارک در آخرین برنامه همین در واقع آیتم هم عنوان کردیم که میخواییم تغییر بکنیم، دوست داریم که پیشرفت بکنیم، دوست داریم رشد بکنیم، دوست داریم واقعا مثل قبلمون نباشیم از نظر اینکه بهبود پیدا بکنه رفتارمون، اخلاقمون، دین مداریمون و غیره. اما همه اینها لازمش اینه که یه همتی داشته باشیم، یه اراده‌ای داشته باشیم و بتونیم اصلا یه حرکتی انجام بدیم دیگه. راجع به این همت، این کلمه به این مهمی که شاید کمتر تعریف شده برامون، راجع به این چیا میتونیم یاد بگیریم از شما؟
اصولا شما ببینید که ما یک دین پرتحرکی داریم.
بله.
یعنی حتی امور عبادیمون هم پرتحرک. حتی همین ماه مبارک رمضان که حالا یک مقدار خمودگی درش هست که حالا میشه خود خواب هم میفرماید عبادته و معمولا تو ماه مبارک افراد کسلند، خوابم خیلی شیرین تر میشه و
عبادت شیرین
آره و بعد هم باعث میشه که یه مقداری تحمل بعضی از این گرسنگی و تشنگی و اینها بر آدم آسان بشه. ولی شما ببینید خود روزه گرفتن خودشی همت بلندی میخواد. اینکه شما بتوانید یک صبح تا شب غذا نخوری، آب نخوری، حالا اقلش اینه دیگه، بعضی از امور رو مقید باشی، این خودشی همین نماز یک امر عبادی پرتحرکه. یا شما ببینید بحث حج، شما وقتی مستطیع میشوید باید بروید به حج، خود این استطاعت قالبش، حالا کاری ندارم ممکنه مثلا بعضی ها مستطیع بشن به واسطه یه بذل مال، یه نفر هدیه میکنه میگه آقا این وجه بر شما یا علی، بعضی ها با ارث مستطیع میشن، بعضی ها با مهر مستطیع میشن، مهری که خانم ها میگیرن. اما قالب اون چیزی که متبادر به ذهنه اینه که طرف تلاش کرده یک سیستم اقتصادی برای خودش چیده، تو این سیستم اقتصادی رشد کرده، وضع مالیش الان مناسبه، مستطیعه، پس بلند شو برو حج. میبینید یعنی ثمره یک امر عبادی در پرتوی خود تحرک، خود تلاشگری پدید میاد. خیلی مهمه. حالا میگم هر امری رو شما نگاه بکنید میبینید که این امور عبادی دینی برگرفته از تلاشه، برگرفته از کاره، برگرفته از یک حرکت به سمت جلوه.
یعنی این حرکت حتی اگر فیزیکی نباشه ولی به نوعی شما باید یه اقدام به عملی داشته باشید توی اون.
خب این خودش همت میخواد. یعنی شما ببینید مثلا تو همین امور عبادی شما الان نماز خوندن همت میخواد. خب این نمیخواد. اگه همت نمیخواست که اینقدر تارک الصلات نداشتیم که. همت میخواد. لذا این دستور رو همیشه اولیای الهی نسبت به تحرک ورزیدن به ما دادن. حتی تو امور اقتصادی اون که آدم مواجه باشه با یه جامعه فقیر بی ارزه خموده، چه جامعه هیچ وقت مورد تایید اهل بیت عصمت و طهارت نبود، آنچنان که سیره عملی خودشون هم همین گونه است. یعنی سیره عملی اونها سیره کاملا پرتحرکه. شما خود وجود نازنین پیغمبر اکرم رو ببینید، خود وجود نازنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ببینید که اینا چقدر نسبت به امور اقتصادی همت داشتن. بله بعضی مواقع زندگی ساده بوده، لباس ساده بوده. من یه قضیه رو نقل کنم که یه موقعی امیر المومنین رو دیدن که لباس خیلی غیر فاخر نه لباس ها وصله هم داشت و حضرت داشتن تردد میکردن، یه چند نفری دیدن شروع کردن به طعنه که مثلا داماد پیغمبر حالا ببینید آخه چه لباسیه. حضرت شنیدن اما به روی خودشون نیوردن. بعد محصول خرما رو که برداشت کردن، چون میدونید که حضرت خب محصول خرما خیلی نخیلات امیرالمومنین نخیلاتی کمی نبود و شما الان یه نفر مثلا در استانهایی که اهل نخلند اگه کسی 1000 تا نخل داشته باشه یه سرمایه داره
خیلی بزرگی
ویژه است. حالا تو استان بوشهر مثلا، تو استان کرمان، تو خوزستان، حالا ما نخل زیاد داریم تو استانهای مختلف، 1000 تا نخل یه رقم بسیار بالاییه. خب حضرت یه کاشتاش 1000 تا نخل بوده، یک بار کاشتنش اینگونه بوده. بعد حضرت تو موقعی برداشت محصول رو که فروختند، خب پولش رو به دست آوردن، دستور دادن این چند نفر رو دعوت کنن. این از کارهای خاص حضرت. دستور دادن چند نفر رو دعوت کردن، اونایی که کنایه میزدن که حضرت. بعد به چند نفر از این خدم و حشمشون حضرت دستور دادن برید بالای نخلای خونم و اینا که میان درهم و دینارا رو از بالا بریزید رو سر اینا. و اینا همین کارو کردن. یه دفعه دیدن باران پول آره داره میباره. خیلی تعجب کردن چه خبر شده. حضرت فرمود من دارم اما نحوه استفاده هم فرق داره. من اینقدر دارم که شروع میکنم فقرای شهر رو بلکه کشور رو اونها رو آبادشون میکنم، بی نیازشون میکنم. اون سخاوتمندی حضرت که تو اون تعبیر دشمنان امیرالمومنین هست که اگر دو تا انبار داشته باشه، یکیش از کاه باشه دیگری از درهم و دینار، اونی که زودتر تموم میشه اون انبار درهم و دیناره که توسط امیرالمومنین انفاق میشه. من دارم ولی میدونم چجوری هم باید خرج بکنم. خب این دارندگی و برازندگی از کجاست؟ از تلاشگریه، از خمودگی نیست. باید برم این سیستم اقتصادی رو به حرکت وادار کنم، برم نخل بکارم، برم چاه بزنم، برم پاش وایسم، کارای این چنینی بکنم. خب چه ایرادی داره؟ بعد مال حلال کسب میکنم و وقت دوست دارم تو بحث انفاقات خرج بکنم.
میونه کلامتون عرض کنم، اینکه حالا استاد حاجی آقا زاده تو برنامه ما این رو میفرمودن که امام حسن مجتبی اگر 3 بار تمام اموالشون رو در راه خدا بخشیدن، پس اموالی بوده که بخشیدن. یا این همه در واقع خریدن آخرت به واسطه خیرات و کمک به غیر و اینها از اینه که شما تلاش بکنی به دست بیاری مالی رو، اما نحوه استفادهش مهمه. و هیچ کس به ما نگفته که نباید فقیر باشیم، نباید مثلا اینجوری باشیم. نه، اتفاقا به ما گفتم به قول شما تلاش بکنید داشته باشید، اما در راه درست خرج بشید.
اصلا اصولا من میخوام بگم که خود حضرات اهل بیت ما وضع مالی بدی نداشتن. یعنی معمولا این انفاقاتی که انجام میدادن، آقا انفاقات عجیب حضرات اهل بیت که تو این بازه 250 ساله حضور حضرات اهل بیت میبینید آقا زیاده. اینکه طرف رو بی نیازش میکردن. ما الان اگه بخوایم به یه فقیر کمک کنیم بیاده پول خوردایی تو جیبمون، الان که دیگه پول خوردم نیست و دیگه کارته، دیگه فقرا باز کارت خان بگیرن.
کارت خانم دارم دیگه.
آره. بعد شما ببینید اینها وقتی مثلا با یه حضرت با عمر سعد داره صحبت میکنه، عمر سعد میگه که میترسم خونمو خراب کنن. حضرت میفرمه خونه خوبی تو مدینه بهت میدم. خونه ای حضرت داشتن که فراتر از زندگی خودشون بوده دیگه، یه خونه بدن به. بعدم عمر سعد هم میشناسن، خب اینا یه آدم معمولی نبوده، اینا بالاخره یه سرلشکری بوده برای خودش، یه کسی بوده جایگاه داشته. خونه توی کوفه عمر سعد هم خونه کوچولویی نبوده. آقا من یه خونه میدم به دیگه، شأن تو رو حفظ میکنم، حالا شأن مالی تو رو،
شأن خاصی که نداشت.
بله، وگرنه شأنی که نداشت. یا وقتی میگه که آقا نگران باغات من، حضرت میفرمایند باغاتی در مدینه دارم بهت میدم، باقی بوده که حضرت داره تعارفای حضرات که مثل تعارف ما نبوده که. خب اینها خیلی هاش از تلاشگری حضرات اهل بیت عصمت و طهارت پدید آمده. یعنی آدم، من معتقدم آدمای کاسب، آدمای تاجر، اینا آدمای خوشفکری هن. فکر میکنه آقا من چی کار بکنم که بتونم آورده بیشتری داشته باشم. البته بالا تو سیستمای غربی و تو اون سیستمای اقتصادی خاص اونا شاید یه منشأ کلاهبرداری هم داشته باشن، بحث تبلیغات، بحث بیزینس، اینا یه بحثای مفصله تو کار اقتصادی که خیلی ها شاید منافات با دینداری ما داشته باشه، با مبانی
خب
اسلامی ما.
صرفا مادیه دیگه.
بله، اون یه جنبه دیگه است، ما نمیخوایم وارد اون بشیم. اما نه، من بتونم خدمتی ارائه بدم که خلق الله بهتر استفاده کنن، آسایش داشته باشن، خودم منفعت ببرم، چه ایراد داره؟ تبلیغات کاذب نکنم برای رسیدن به پول. اینکه میگن آقا اگه یه جنس یک دلاری رو 10 دلار خرج تبلیغاتش بکنی میتونی 100 دلار بفروشی، ما اینو قبول نداریم.
دقیقاً.
این کار
ما میگیم میشه فروخت اما نباید بفروشی.
آها، ما یه قاعده انصاف داریم تو فقهمون. اما منصف باشیم. من خدماتی ارائه بدم منصفانه، شما هم خدماتی بگیرید منصفانه، هر دومون ذینفعیم، هر دو
خیر و برکت بیشتری.
آها، ما قائل به برکتیم. اون اصلا اسم برکت تو قاموس اینجور نحوه اقتصادی نیست. حالا ما نمیخوایم مباحث اقتصادی رو مطرح کنیم، اصلش همته. یعنی ببینید مثلا الان یه فرهنگی که، حالا من روایاتشو میخونم، یه فرهنگی که الان خیلی شایعه، بحث فراغته. یعنی مثلا آقا تا اونجایی که بشه باید خلق الله دنبال اوقات فراغت باشن. اصلا تو این عالم میشه اوقات فراغت داشت؟ قبلا مثلا توی نجف، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله دهسرخی رو من با ایشون مأنوس بودم سالها، ایشون میفرمودند ما درس هایی داشتیم در روزهای درسی، درس هایی داشتیم در روزهای غیر درسی. یعنی افرادی که دنبال علم آموزیان فراغت باشه، فراغت هم بایستی در خود درس باشه. آقا این درس ها درس هاییه که تو دوره فراغت من چی بخونم؟ ولی با بخونم، نه با بخوابم. ولی الان فرهنگش چی؟ حالا این تو فضای طلبگی، تو فضایی دیگه هم شما ببینید، مثلا جمعه، جمعه کلی ادعیه داره، کلی اعمال داره، کلی، حالا نمیگم همش هم نه، کی گفته نه، ولی شما ببینید اصلش اینه. خب جمعه است پس میشه تا 11 خوابید، جمعه است میشه تا دو خوابید مثلا. خود این فرهنگه. الان شاید بینندگان عزیز بگن آیا حاج آقا پس مثلا رو جمعه هم نباید خوابید؟ نه، هر روز باید خوابید. من تو چرا باید بیشتر بخوابم؟ لذا جمعه خیلی کارا رو میشه انجام داد، خیلی رفتارها، خیلی منشها، خیلی سبک زندگیها تو همین اوقات فراغته. یعنی ما میتونیم کار بکنیم آقا. بعضی هستن البته بسایم آقا، بعد دیدید مثلا افرادی که بیشتر کار میکنند خیلی ناراحت و نالانند. یعنی فرهنگ کار زیاد.
آره متاسفانه.
ببین حدشو کاری ندارم، اما من مخالفم بعضی مواقع از حد بدره. یعنی افراد بایستی کنار خانوادهشون باشن، زندگی داشته باشن، عمر عبادیشون رو داشته باشن، عمر، ولی نه، فرهنگ اینه که هر چی بشه کمتر کار کرد و پول بیشتری به دست آورد. الان این فرهنگ ماست دیگه. خب این فرهنگ منافات داره با جنبه اسلامیش.
مثلا جوری شده که دیگه وارد هر به قول شما مغازه میشی، اولین حرفش اینه دیگه، میگه مثلا از صبح تا شب دارم سگدو میزنم، حالا اصخایی هم میکنم این لفظ رو به کار میبرم، ولی دقیقا لفظی که بارها شاید شنیدیم، نمیدونم کل هفته رو دارم میام، اصلا تعطیلی ندارم، تهش هم هیچی. در صورتی که آقای بندانی رو منبر میفرمود، میگفتن که از نشونه های مؤمن اینه که در همه حال این عبارت بر زبانشه که الحمدلله حال کل حال. یه روزی کم در میاری باشه، بازم الحمدلله. بیشتر در آوردی، بازم الحمدلله. یعنی نشونه مؤمن اینه که همیشه شکرگزار خدا هست و این تلاشی که انجام میده میدونه نتیجهش رو میبینه. اینکه حالا ما یکم دیگه مد شده، به قول شما دیگه فرهنگمون شده، یه جوری همش داریم غر میزنیم تو این زمین.
اصلا ببین، نه ما برنامه میریزیم برای مدت طولانی زندگیمون که به یک جایی برسیم که کمتر کار بکنیم و بیشتر در بیاریم.
دقیقا.
یعنی ما مدیریت میکنیم. خب این فرهنگ مناسبی نیست. یعنی سیره گذشتگان ما هم این گونه نبوده. سیره گذشتگانمون اهل تلاشگری. بعد ببینید این وقتی میاد تو فضای مثلا نسل جوان ما، خب ببینید چقدر مخربه که نسل جوان پرکار، پرتلاش، پر انرژی داره دنبال این میگرده که فراغتم رو چیکار بکنم، چجوری بتونم اینو بپیچونم که کمتر کار بکنم. در صورتی که شما در نسل گذشته میبینید مثلا این بازنشستگان رو شما ببینید، اینا 30 سال کار کردن بازم دنبال کارن و اتفاقا خیلی خوبه. یعنی میبینید بازنشستگان، من اتفاقا تو همین ایام ماه مبارک رمضان یکی از شهرها منبر میرفتم، یه مهمانی من دعوت بودم افطاری، از اون آقایی که اومده بود و لطف کرده بود دنبال من، بهش گفتم شما چه کاری؟ گفت من تو مثلا کانون بازنشستگان فلان مجموعه هستم. گفتم چطور حالا از بازنشستگان؟ خودش جوان بوده. گفت خب خیلی هاشون مشکلات روحی روانی دارن، خیلی هاشون زود سکته های آنچنانی میکنن و از دار دنیا میرن. بعد گفتم خب فکر میکنی دلیلش چیه؟ بعد خودش مثال میزد، پدر من خودش هم جون. گفتم خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که واقعا میخوان کار بکنن، یه زمینه براش فراهم نیست. ایرادی نداره، واقعا زمینه رو برای جوان ها دارن فراهم میکنن. اما اگر کار باشه، همون بازنشسته به فراخور سنش میشه کار براش ایجاد کرد. خدا رحمت کنه، چقدر یاد گذشتگان کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صالح خانساری، خب یه واعظ شهیری بودن حقیقتا، ایشون یه مقطعی نماینده مجلس هم بودن. بعد من از خودشون شنیدم، میگفتن من در کسوت نمایندگی مجلس یه سفر رفتم ژاپن، رفتم ژاپن و خلاصه خیلی جاها رو بازدید کردیم، دیدیم اینها. بعد یه شعار داشتن اونا، خیلی جاها میگفتن این نکته رو که ما یه کشوری هستیم جزیره، میان آبیم، حق توسعه نداریم، جزیره ایم، چیزی نداریم از منابع طبیعی، نفت و گاز و اینا هم نداریم. راهکار برون رفت از همه این مشکلات سه چیز. چیه؟ یک کار، دو کار، سه کار. باز کار کنیم. برعکس ما که شما ببینید مثلا این نفت، همه دولت ها میان میگن آقا بودجه رو بدون نفت میبندیم، آقا تش در میاد که اگه این نفت رو نخرن چی کار بکنیم؟ در صورتی که ما کشوری هستیم که میانگین استعدادمون، میانگین توانایی هامون از معدل جهانی بالاتره و آدم حس میکنه و آدم جاهای دیگه، کشورهای دیگه که میره حس میکنه ایرانی ها تیزوش ترن. اینا ملموسه.
نحوه استفادهش دیگه.
این نحوه استفادهش توی یه فضایی هستیم که اتفاقا کمتر کار کنیم.
تو همون ژاپنی که میفرمایید، دو سه روز پیش مطلبش رو میخوندم، کل ژاپن رو 300 هزار کارمند داره عملا میچرخونه با جمعیتی فکر میکنم دو برابر ایران، حدوداً یکم کمتر. و ایران رو 14 میلیون کارمند که فقط 400 هزار نفرشون مدیرن، یعنی تو همون حال بین کارمندا، یعنی تعداد مدیرهای مثلا داخلی مملکت ما از تعداد کل کارمندهای ژاپن بیشتره. اما وضعیت ها رو حالا میتونیم مقایسه کنیم.
یعنی همین، ببین این فرهنگ عدم تلاش، روایت رو ببینیم.
اجازه میدید یه فاصله بگیریم بعد روایت رو
آره.
با اجازهتون همراه ما بمونید. بحث خیلی جالبیه و شاید حالا برای خیلی‌ها سوال شده باشه که خب میشه آیا اینقدر کار کرد پس بقیه موارد چی؟ اما حتما وقتی روایات رو گوش بدیم این رو درک خواهیم کرد که در روایات آمده نشاط باشه، وقت گذاشتن برای خانواده باشه، عبادت باشه، اما اون کاره که منظور حاج آقا رو انشالله اونجا منظور رو باز می‌کنیم و توضیح خواهیم داد. یک میان برنامه ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و من و ما خطری هبنی بفضلک و تصدق علی بعفک ای رب جللنی بسترک و عفوان توبیخی بکرم وجهک فلو اطلع اليوم على ذنبی غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال می کنم پس به کرامتت و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید من پرهیز میکردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من میترسیدم از تکرار گناه
لا که اهون الناظرین و اخف المطلعین بل انک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیون غفار الذنوب علام الغیوب تسر الذنب بکرمک و تأخر العقوبت بحلمک
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بیمقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچک تر دانستن تو پناه میبرم پناه بر تو از این گمان پناه بر تو بل همه از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیباترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی‌رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. لذت میبریم و افتخار میکنیم که همراهی و نگاه شما عزیزان رو با خودمون داریم. انشالله که این برنامه ابتداعا مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و شما هم دوست داشته باشید برنامه رو و ما رو همراه داشته باشید. بپردازیم به ادامه مبحث، بحث روایات رو مطرح بکنیم. قبلش راجع به بحث انصاف و برکتی که صحبت کردیم، یک جریانی هست منصوب به امیرالمومنین که فردی میرسه خدمت امیرالمومنین و میناله از شرایط روزگار، از اینکه من دستمزدم 5 دیناره و الان تو خاطرم نیست دقیقاً که شغلش چی بوده و این 5 دینار کفاف نمیده و کم میارم، بالاخره زن و بچه دارم و اینها. امیرالمومنین میفرماید شما از این به بعد 2 دینار بگیر و تعجب میکنه که من با 5 دینار نمیتونم این کارو انجام بدم، چجور با 2 دینار میتونم؟ اما من اینجا همیشه اصطلاح میگم دمش گرم که باز اونقدری، حالا با اینکه یه لحظه مثلا برش سوال شد، اینقدری اعتماد داشت به امیرالمومنین که گفت آقا چشم و رفت. سال بعد برگشت و گفتش آقا جا من اصلا از این رو به اون رو شد زندگیم و الان همه چی دارم، خیر و برکت جاری تو زندگیم، و حکمتش رو پرسید. امیرالمومنین فرمود حق دستمزد تو بیشتر از این نبوده. یعنی تو درسته ظاهرش اینه که 5 دینار بیشتر از 2 دیناره، اما دستمزد تو، حق تو یا انصاف تو در همین حد بوده و این خیر و برکت رو بیشتر میکنه تو زندگی. و این برای خود من خیلی جالب بود و امیدوارم این اتفاق بیفته، چون ما الان داریم میبینیم دیگه در شرایط اقتصادی که این روزا داریم واقعا خیلی ها رو داریم میبینیم، متاسفانه واقعا سوء استفاده است، یعنی هیچ اسم دیگه ای نمیشه گذاشت، که به واسطه اینکه حالا شرایط اقتصادی داره تغییر میکنه یه جورایی واقعا دارن میبینیم خارج از انصاف دارن دستمزد خودشون رو میگیرن و ادعاشون رو میگیرن یه شرایط مثلا اینجوریه. اما من میگم اگه شاید از نظر ظاهر کمتر باشه، ولی اون خیر و برکت قطعا میتونه تو زندگی بیشتر بشه.
گذشتگان ما همشون این گونه آقا زندگی میکردن. من به خیلی از کاسب ها میگم مثلا یه کار کوچیک پرزحمت، یه تعمیری میخواد بکنه، کلی درد سر داره، بعدش هم نمیتونه بابت اون وقتی که گذاشته درخواست پول بکنه. نه یه اتفاق کوچیکه برای ماشین افتاده، اگه یه وقتی باید بذاره تا این مشکل کوچیک رو حل کنه، بعدم نمیتونه بابتش مزد مثلا یه تعمیر موتور رو بگیره، که خب ترجیح میده که رد کنه. همیشه به کاسبا میگم آقا این پولای کوچیکه که پولای بزرگ رو میاره.
دقیقا
این روایات ماست، یعنی این قاعده منصفانه برخورد کردن برکت هم میاره. خیلی داریم فاصله میگیریم آقای حسینی از این فضا. یعنی از این که آقا رزاق علل اطلاق خداست، خیلی پولها میاد تو زندگی افراد اما واقعا پولهای مناسبی نیست، فلذا زندگی ها رو با این که میبینی آقا پول داره ولی معیشتن زنکاست به قول قرآن مجید، چون بعضی افراد رو شما ببینید که یه زندگی آرام روان اما با قناعت. خیلی از گذشتگان ما همینجوری بودن و منصفانه هم زندگی میکردن، نگاهشون به دست خدا بود. کرکره مغازه رو که اول صبح میدادن بالا این نگاه رو داشتن، اما الان اینجوری نیست. الان فکر میکنیم فقط خودمون میفهمیم و بعد چطوری میتونیم که بیشتر رضا ببینیم. مثلا این مواد غذایی ما تو فروشگاه ها، شما الان تو تمام فروشگاه های ایران اگه بگردی جنس بسته بندی شده 1 کیلویی نمیبینه، حبوبات 900 گرمه. در صورتی که شما اگه تا حالا رفتی مثلا حبوبات در مغازه بخری بگی آقا 900 گرم نخود بده، نه معیار چی بوده؟ 1 کیلوه. آقا 1 کیلو بده. چرا 1 کیلو، نیم کیلو، 750 گرم، اینا رو 900 گرم کی تا حالا گرفته؟ الان ما جنس کیلویی خب هممون می‌خریم. آقا یک کیلو تخم مرغ به من بده، یک کیلو پنیر به من بده، یک کیلو شیر به من بده. تا حالا چند بار رفتی آقا حسین 900 گرم شیر بگیر؟
هیچ وقت این کارو نکردم.
خب تمام اقلام حبوباتی و بسته‌بندی تو تمام فروشگاه، حتی فروشگاه‌هایی که اسم‌های مذهبی هم دارند، همش 900 گرمه. و چه طبق چه مبنایی 900 گرمه؟ بعد می‌بینید ظرف‌های بزرگ و ما تو خالی. حالا همین چیپس و پفک و با همه بدی‌هاش که داره، برای چی اینقدر هوا داره آقا؟ چرا قبلا نداشت؟ میگن نه این باعث برای ماندگاریشه. خب چرا این دو ماه پیش نداشت اینقدر؟ چرا مثلا این فکر پشتش چیه؟ پشت این اتفاق چیه؟ اینه که آقا من اگر این کارو بکنم سوداوریم بیشتره. همینه دیگه؟
آره دیگه.
غیر از این که نیست.
دقیقاً به این نیت این کارو.
شما مثلا این همه بسته‌بندی مثلا روزانه چقدر چند کیلو این فروشگاه فروش داره نسبت به این یه قلم؟ خب اینا همه میتونسته یک کیلو باشه اما 900 گرم بوده. با شما به عنوان یه بسته نزدیک به یک کیلو خریدی. ذهنیته. محاسبه هم نمی‌کنی که آقا مثلا یک کیلوش 900 گرمه، این مثلا 10 گرم کمتره، این قیمتش چقدر میشه؟ بعد اون اصلا بیرون هم تازه گرونتره. ولی از لحاظ روحی تو داری اینو می‌خری و راضی هم هستی. فکر هم می‌کنی که ببینید اینا کاملا فرهنگ غربیه. آقا اصلا چی کار داریم به غرب؟ گور پدر غرب خودمون. آقا فرهنگ دینی نیست.
آره واقعا.
این یعنی من با یک فکر آلوده دارم سوداوری بیشتری میارم.
و فکر میکنم سود بیشتری دارم.
آها. بعد یه دفعه میبینی آقا چه اتفاقاتی. بعد تو بازه زندگی میبینید معیشت زنکا هست. بعد میایی تو بازه شهری. بعد میایی تو بازه کشوری. اما فکر کنم مثلا ربا، اگه من ربا بخورم جنگ با خداست، اما اگه دولت ربا بخوره جنگ با خدا نیست. خب اونم جنگ با خداست، اون آثارش تو زندگی منه، اون آثارش تو کشوره. همه کاسه چه کنم دست گرفت.
مثلا یک بحثی رو شنیدم اخیراً، میگم الان پای منبر جای بندانی بودیم، که ایشون میفهمون که ربا به قول شما یه بحث اینه که شما فکر میکنی خودت گرفتی و مصرف کردی، یه موقع از تو هم دوچارش میشی با این که اصلا روحت خبر نداره. چجوری؟ مثال میزدن، میگفتن اون فرد رفته پول ربا گرفته، با اون پول ربا یه قابلمه خریده، توی اون قابلمه آبگوش درست کرده، آبگوش داده من و شما خوردیم، ما هم دوچار اثر وضعی شدیم. حالا به قول شما فکر کنید در کلان کشوری اگر بهش نگاه بکنیم، حالا این اثرش رو به همه مردم چیه؟
اینا همش نشأت گرفته از چیه؟ ریشه رو داریم ما میگیم دیگه. ریشش اینه که چی کار بکنم کمتر تلاش بکنم بیشتر به دست بیارم.
و همت نداریم دیگه واقعا. به قول شما نشستیم به این جمله فکر میکنیم و میگیم که اون یک شب پول دار شدن، یک شب ارزش
داشت. طرف غربیه الان حالا بحث خودرو و اینا خیلی مرسومه بود. آقا اصلا ما چرا باید خودروی ضعیف بسازیم؟ ما میتونیم بسازیم. خب آخه چیزای دیگه داریم خوب میسازیم، چرا این نمیتونیم؟ چرا باید اون غربیه یه چیزی بسازه که ما میخریم میگیم آقا من مثلا 20 ساله 15 ساله 10 ساله دارم این ماشین رو سوار میشم، آقا من فقط روغن و بنزین، روغن شو عوض کردم بنزین بشتادم ها، و چیزای مصرفیش. آقا یعنی اون اینقدر عقل نداشته که بیاد یه کاری بکنه که من رو به مصرف گرایی بیشتر ترغیبم بکنه؟ خیلی مواقع اونا به این نتیجه رسیدن که آقا کار نیکو کردن است، پر کردن است، به این نتیجه برسه که کار خوب تحویل بده. بعد تو میتونی آقا 5 سال 10 سال یه بارم کل این ماشینه رو بگی آقا این اسقاطی، یه ماشین جدید بدی به طرف، اون بهتر کیف بکنه، تو هم بهتر چرخه کارخونت به چرخه. ما برعکس داری فکر
کنم.
یعنی ببین آقا ما هر جوریشو نگاه میکنیم میبینیم ضعیف و این خیلی بده. ببینید پیغمبر اکرم میفرماید، این خیلی جالبه، حضرت دعا میکنن امنون علیه به نشاط، خدای به ما ایمنی بده با نشاط، من حالا دلم خوب باشه، خوشحال باشم. و اعدنا من الفشل والکسل والعجز والعلل والضرر والزجر والملل. همشو ترجمه میکنم.
آره منتظریم ببینیم. چون بعضیش تو ذهنم میاد ولی احساس کنم
اون طرف یه نشاط گفت حضرت، یه نشاط، خدایا به من ایمنی بده با نشاط. بعد میفرماید آقا منو حفظ کن از این فشل بودن، کار نیمه تمام انجام دادن، لغزان انجام دادن. الان دغدغه خودروهای فرسوده است، بعد ما خودروی فرسوده تولید میکنیم، یعنی 1401ش آلایندگیش با مدل 80ش یکیه، یعنی من همین الان دارم کار ناقص انجام میدم
و مصرفش هنوز همون 115
ها مثلا.
البته ما متخصص نیستیم، الان اون رئیس کارخونه همونجوری که رئیس پلیس راهور صحبت کرده بود، ایشون اومده بود گفته بود اینا چرا متخصص نیستن نظر میدن. ببخشید آقا ما عذرخواهی میکنیم داریم نظر میدیم راجع به ماشین و اینا،
متخصص نیستیم. نه حالا ما خیلی هم نمیخوام فقط هم زوم بکنیم روی بحث خودرو، همه چیمون همینه، حالا مگه غیر خودرومون درسته؟
متاسفم.
ول کسل، از کسالت، از اینکه من دنبال بهانه بگردم یه کاری انجام ندم، این پیچه رو صفر نکنم، ولش کن، خیلی بده. ول عجز، بی عرضگی، عاجز بودن، آقا نمیتونم. نمیتونم یعنی چی؟ میتونی؟
چقدر من با این کلمه مشکل دارم
که نمیتونم.
آره من آره. حالا تو بحث روانشناسی همیشه به مراجعه میگم اگر یا توی خیلی وقت تدریس که داریم به بچه‌ها میگم کلمه نمیتونم رو بشنوم دیگه نیاد سر کلاس، چون نمیتونم اصلا برام معنی نداره. مطمئن باشید میتونید.
آره چطور بعد
بخواید چطور کارهای دیگه رو میخواید
نه
میتونید.
اصلا چطور انسان‌های دیگر توانسته اند؟
دقیقاً آفر
این ما میتوانیم مرحوم امام، این جمله واقعا پر از معناست. او میتونیم، چرا نمیتونیم؟ با همین نمیتونم کلی من یه موقعی آیه حسینی برای خودم هنوز مبناس انصافاً دارم. خب ما کلن این دهه اواخر 50 و 60 و اینا کلن همیشه یه شاخصه هایی برای خودشون دارن دیگه. یه موقعی بچه بودیم پدرمون ما رو فرستاده بود نونوایی، قبلا خب نونوایی ها اینقدر زیاد نبود، بعدم حالا تو محله ما خب نونوایی خیلی دور بود، من رفتم و خورده بودیم به تعطیلی نونوایی. ما رو دیدید مثلا 2 روز تو ماه یا 1 روز تو ماه نونوایی تعطیل. من بدون نون اومدم، پدرم گفت نون کو؟ گفتم با بسته بود. خب گفتم چی بسته بود دیگه؟ گفت ببین ما الان نون میخوای، این که تو اومدی بدون نون به خاطر اینکه میرفتی یه نونوایی دیگه، دور بود. آره دور باشه برو نون باید بگیری بیای. این همه آدم هم شب نون میخوام برای چی تو بدون نون؟ یعنی ببین یه مبنا داره دست من میده که تو میتونی، پس برو اب نداره. یه ذره بیشتر تلاش میکرد، یه ذره بیشتر راه میرفتی، میرفتی یه نونوایی محله دیگه. ببین خیلی جاها ما سری دستمونو میبریم بالا، نمیتونیم.
این نشد پس ولش کن، نمیشه دیگه.
ول عجز، ول علل، بهانه آوری.
آفرین آفرین.
دنبال بهانه است، کارش شروع نشه، کار شکل نگیره. ببین آقا اینا آقای حسینی، نه این که ببینید باید نگاه رو تغییر دادا، یعنی گاهی مواقع این توی فرد خودم من رضای قومی یه چرتکه بنزم بگم بابت چقدر کار بهانه آوردم انجام ندادم. یه موقع میای آقا فراتر، مثلا میری توی اجتماع بزرگتر تو فامیل، یه موقع میری تو شهر، یه موقع میری تو کشور، این شخص و این افرادن که اون کشور رو دارن اداره میکنند. این ممکنه آقا تو خود زندگی شخصیش هم دنبال بهانه بوده، حالا شده یه مسئول، الان هم دنبال بهانه است. یعنی فرهنگ دینداری که اسم این برنامه است، فرهنگ دینداری اول باید آدم بسازه، که این آدم ممکنه یه موقع بشه یه طلبه، یه موقع میشه یه دکتر، یه موقع میشه مهندس، یه موقع میشه کارمند، یه موقع میشه مدیر، یه موقع مدیر سطح شهری، مدیر کشوری، مدیر یه آدمه. اگه ساخته بشه که آقا بهانه نیار، میشه درستش کرد و فکر کرد. تو همین صحبتهای اخیر رهبری معظم بود، خیلی نکته اساسی بود که آقا ما نسبت به ترافیک می توانیم کاری بکنیم. جواب فکر کن چجور میشه ترافیک تهران رو حل کرد؟ آقا میشه بحث محیط زیست تهران، آلوده بودن تهران رو حل کرد؟ بشینی فکر کنیم، این همه متخصص. نه دیگه، خب حالا دیگه پس دیگه با این ترافیک این آلودگی هم داری، خب میشه مثلا چندمی کشور، چندمی پایتخت آلوده دنیا. بابا این کلی مرگ و میر داره، این کلی تباد. آقا میشه برای خوشسالی فکر کرد؟ چطور یه مقطعی بود آقا قرقابی مثلا کشاورزی میکردن، الان شد قطره ای؟ خب همه فهمیدن آقا این قطره ای خیلی بهتره، خب هم راحت تره، هم مصرف آب. چون میدونید با حدود 95% از مصرف آبمون مصرف کشاورزیه، 5% حالا همه ی خونه ها صرفه جویی بکنن خیلی خوبه، ولی توی 5% داری صرفه جویی میکنی،
95
اون 95% رو چیکار میخوای بکنی؟ خب اینو میشه فکر کرد، میشه راضی نبود به وضعیت موجود. وضعیت موجود داره تقش در میاد دیگه، خب چیکار میخوای بکنی؟ آب که نمیتونیم تولید کنیم که، ولی میتونیم یه کاری بکنیم کمتر مصرف کنیم. ببین آقا بهانه آوری، این ببین مبنا داره پیغمبر دست ما میده.
برای من حقیقتا شنیدنش یک لذت خاص دیگه ای داره، چون پیامبر 1400 سال پیش اصطلاحا تو یک عبارت کوتاه اینقدر قشنگ بیان فرمودن که اصلا همین یک جمله که آقا این رو از من دور بکن. و الان حدود 100 ساله من توی مثلا روانشناسی میبینم ویلیام گلاسر این رو مطرح کرده که یه دوتا ما حالا خیلی فرصت نداریم چون بازش نمیکنم، حالا اگه عمری بود هفته بعد، ولی این مطرح میشه که دقیقاً بحث بهانه آوری، بحث مرکز کنترل درونی و بیرونی، اصطلاحاً شرایط محیطی چقدر نقش داره، خودم چقدر نقش دارم، و این خیلی برای من حقیقتاً لذت بخش شنیدنش. اما چقدر سوال اینها رو به ما گفتن؟
حالا نبی که بیان شده قطعا سیرم دیدیم، یعنی ما به گذشتگان خودمون مراجعه کنیم. شما ببینید بحث قنات چیه فلسفش؟ تو جاهای بی آب ما این فناوری قنات رو داریم، یه ابتکار کاملا ایرانی برای محیط کاملا بی آب. بهونه نمی آوردن، کوچ نمی کردن از روستاشون، فکر می کردن چی کار کنیم. ببین آقا این تو سیره گذشتگانمون بوده، اصلا نیاز نیست کسی بیان کنه، ما داریم می بینیم جلو چشممونه. اما الان نیست اینجوری. الان اگه من تونستم این آب، این چاه اگه با 5 متر رسید به آب، خب فبه ها نرسید 15 متر، نرسید 40 متر، نرسید 100 متر، آب چاه عمیق میزنم تو دل سفره‌های زیرزمینی شده غیر مجاز، من آب میخوام، آب از این طریق فقط باید بکشم بیرون. هیچ وقت فکر نمیکنم آقا من چی کار کنم کشا. آقا من مخلص همه کشاورزا هستم و فقط داریم مثال میزنیم. سیستم کارمندیمون همینه، سیستم اجراییمون همینه، همه ی دولت ها میان میگن آقا دولت متورمه، خودش متورمه. یه آدم با 200 کیلو وزن گذاشتیش تو ماراتون بدوه، نمیتونه بدوه، این از همین اول آخره. نمیتونه. چابک سازی دولت ها از اول انقلاب تا الان ببینید چقدر چابک شد.
هر دولت به قول شما میاد فر بهتر میشه، بعد اون میگه دولت قبلی، اون میگه دولت قبلی.
نقد ما به یک جا نیست، ما داریم کلی حرف میزنیم که ما بهانه آوریم، ما برای خودمون عذر میاریم. حالا ببینید والعلل و ضرر، میشینیم میگیم آقا این ما مشکل داره، آقا این مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه، اصلا این تصمیم رو اگه بگیریم این تصمیم یک جراحی. خب باشه، تو تصمیم بگیر جراحی هم بکن. اگه هر دکتر جراحی بخواد عزا بگیره، من چرا باید شکم مریضمو بشکافم؟ داری میشکافی که خوب بشه، خب بشکاف. نه این یه جایی صداشو در میاد دیگه. و زجر بی حوصلگی، حالا انشالله ببینیم چی میشه، همش با انشالله حل کردیم. و هر وقت دیدی یه نفر گفت انشالله انجام میدیم، بدون میخواد انجام ندیم، این لفظه داره بازی میکنه. آقا والملل دلمردگی. قربون دهان پیغمبر اطرف تو 4 تا نکته فاتحه همه ما رو خونده.
آره واقعا
هیچی برمون نذاشته دیگه.
الان که بهش فکر میکنی آره میدیم ما کجایی کاری واقعا.
بابا هیچی. خب برای چی؟ خب حضرت محمد جوجی نباش دازه حضرت دعا کرده. یه نکته ای هم داره میگه، میگه ببین دعا ما به ازای خارجی میخواد. دستتو دعا بلند کن، خدای من از دلمردگی نجاتم بده. نه داداش، باید حرکت بکنی و با نشاط باشی، یک کاری بکنی که لذت ببری. و آقای حسینی ببین گفت گرفاک شود که مست گیرند در شهر هران چه هست گیرند.
یعنی ما اول به خودمون داریم.
آره ببین داستان برای همه است و خدا کنه، خدا کنه این برنامه بالای فرهنگ دینداری که با هم داریم گپ و گفت میزنیم، این من گوینده رو بعد از این برنامه یه ذره یه قدم تو تصمیماتم، تو فعالیتم، تو فکر کردنم. چرا به ما میگن 1 ساعت فکر کردن افضل از 70 سال عبادته؟ آقا تو فکر میکنی، یه فکر میکنی، یه عده رو نجات میدی
با فکر. منجر به عمل میشه. خب
آره دیگه، شما خیلی از این اتفاقات بنیادی که تو دنیا افتاده، خب این نتیجه فکر بوده دیگه. یه نفر نشسته فکر کرده، فکر کرده، یه تصمیم گرفته، یه تجربه‌ای، بعد امتحان کرده، بعد یواش 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 دیگه توسعه های بعدیش که خیلی مهم نیست، اون جرقه اولیه خیلی مهمه.
دقیقاً.
خدا کنه تو این مسیر بشه.
خیلی ممنونم. خیلی لذت بردیم. بعد از حدود 1 ماه عرض کردم هم دلتنگ شخص خودتون بودیم،
قربون شما،
هم دلتنگ کلامتون. و میگم من همیشه توی این برنامه اعلام کردم، حالا شخصا حقیقتا درخواست داشتیم که اگر امکانش باشه برنامه ما بره جزء برنامه‌های ویژه و بتونیم حداقل 1 ساعت و نیم رو تایم داشته باشیم بدون تعارف و ارتباط گیریمون با مخاطب ها بتونه مستقیم بشه، سوال بپرسن. و این اتفاق انشالله بیفته، به خاطر اینکه این واقعا سیر نمیشیم از گفتن اینها، چون مواردی که شاید به قول شما ما هنوز از خط 1 شروع نمی کنیم، از خط آخر باید شروع کنیم برسیم به نفرات اول، تازه از اینجا استارت بزنیم. و این مهمه و برای همین هم من عرض میکنم هر بار که انشالله این اتفاق بیفته، یاد بگیریم و عمل بکنیم بهش. خیلی ممنونم.
مخلصی.
جمله آخر یک دعا بفرمایید لطفا.
خدا انشالله به همه همت بده. حق امیرالمومنین انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم.
مخلصم.
متشکرم، مرسی همراه ما هستید. این رو عرض بکنیم، همیشه پایان برنامه هامون متبرکه به نام حضرت حجت هست و افتخار میکنیم در شبکه ای برنامه میسازیم و تقدیم نگاهتون میکنیم که اسم حضرت ولیعصر روش هست. آقا جان، در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد، نگهم خواب ندارد، قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد. همه گویند به انگشت اشاره، مگر این عاشق دل سوخته ارباب ندارد؟ تو کجایی گل نرگس؟ دل من تاب ندارد. یا عالی و به حق علی عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.